4 ساعته.
بله.
این یکی از درمان هاست. درمان های دیگه ای که ما برای اختلالات خواب داریم یه سری وسایل داخل دهانی هست که این وسایل داخل دهانی همونایی نیست که در دسترس هست داروخانه وجود داره. اینا هر فرد باید قالب‌گیری از فک بالا و پایینش انجام بشه، با یک مکانیزم خاصی براشون یک وسیله های داخل دهانی ساخته بشه به طوری که فک پایین رو مختصر در حد چند میلیمتر به سمت جلو بکشه و این جلو کشیدن فک پایین باعث میشه که راه هوایی از اون عقب فک باز بشه و این وقفه تنفس درمان بشه.
بله.
راه های دیگه هم هست، از جمله جراحی، جراحی ناحیه پشت حلق. اینا برای کیا هست؟ برای افرادی هست که ما یک مشکل آناتومیکی، مشکل ساختاری رو توش دیدیم. فرد لوزه بزرگ داره، زبان خیلی بزرگ داره که باعث میشه که اون راه هوایی رو تنگ کنه، یا یه هر اختلالی که بررسی شد و دیدیم که این تنگی وجود داره، این تنگی ها رو میشود با جراحی درمان کرد و کنترل کرد.
بله.
برای درمان وقفه تنفسی حین خواب علاوه بر این سه تا روشی که گفتم، کاهش وزن بسیار بهشون کمک میکنه، چون خود افزایش وزن و خود افزایش دور گردن یکی از ریس فاکتورهای مهم است برای این افراد.
بله.
ولی افرادی که وقفه تنفسی شدید دارن به خاطر همون سیکل معیوبی که گفتم، خود وقفه چاقی میده و چاقی دوباره وقفت میده، اینها افرادی هستن اینه که بیماریشون شدیده تا زمانی که ما درمان نکنیم، برای سیپاپ نذاریم و وقفه رو درمان نکنیم نمیتونن وزنشون رو بیارن پایین. چرا؟ چون تو روز بی انرژی ان، خواب آلودن، اصلا نمیتونن فعالیت فیزیکی کافی داشته باشن. از اون ور یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته که وقتی که وقفه رو ما درمان میکنیم اون چرخه اون اتفاقات رو داریم میشکنیم و همین باعث میشه که فرد راحت تر کاهش وزن پیدا بکنه و این کاهش وزن میتونه به کنترل وقفه تنفسی حین خوابش بی انجامه و کمک بکنه به ما.
سوال دیگه ای که خانم دکتر، آیا کسانی که وضعیتی دارن که به محضی که سرشان روی بالش میگذارن بلا فاصله بعد از چند لحظه خوابشان میبره، اینمی حالت طبیعی است؟ خودشان میگه من تا سر خود روی بالش میگذارم خوابم میبره، این نرمال است؟ یعنی اینمی هم یک اختلال و مشکل خواب است؟
ببینید، این نمیشه گفت که حتما همیشه خوبه یا همیشه بده. بعضی از بیماران ما هستن که مثلا همسر خوروپف میکنه، آقا خوروپف میکنه، خانم اصرار داره که بیا ارزیابی بشه. وقتی میاد ارزیابی میشه میشینن جلوی ما و میگن من هیچ مشکل خوابی ندارم، فقط کافیه یه بالش به من بدن، هر جا باشه من میتونم بخوابم و خواب برم. ولی وقتی شرح حال میگیریم میبینیم وقفه تنفسی حین خواب کاملا تیپیک و مشخصی رو داره و داره عارضه تو بدنش ایجاد میکنه.
بله.
هر اختلالی که در طی شب تا صبح وجود داشته باشه و روی کیفیت خواب ما اثر بذاره، هر چیزی که باعث بشه خواب ما مراحل عمیق نره، ما مراحل نرمال خوابو نداشته باشیم، باعث میشه که صبح که بیدار میشیم احساس، یعنی با اینکه ما 8 ساعت مثلا خوابیدیم 7 ساعت خوابیدیم، ولی محرومیت از خواب داریم، کیفیت خوابمون خوب نیست. کیفیت خواب شاید به اندازه یه نفر مثلا 3 ساعت 4 ساعت خوابیده با کیفیت خوب برابری کنه و همین باعث میشه که ما دائم محرومیت از خواب داشته باشیم و بلافاصله به محض خوابیدن تو هر موقعیتی که باشه خوابمون ببره. همیشه این خوب نیست و همیشه نشون دهنده سالم بودن ما و اینکه خواب ما خواب خوب و کافی هست خیر نیست.
ممنون سپاس خانم دکتر از توضیحات شما، از حوصله شما. یکی از سوالات مهمی دیگه در مورد خواب دیدن است، یعنی رؤیا و خواب دیدن. آیا زیاد خواب دیدن، رؤیا دیدن طبیعی است و ما باید خواب و رؤیاها یادمان بیاید، یعنی مهم نیست؟
ببینید، در مورد رویا بسیار بسیار هنوز سوال زیاده. خب ولی اون چیزی که من میتونم در مورد رویا بگم اینه که اگر که افرادی هستن که بسیار شب تا صبح خواب زیادی میبینن، شب تا صبح میبینن و دائم داره تکرار میشه هر شب و هر شب، این افراد باید یه ارزیابی پزشکی بشن، مخصوصا اگر علائمی از اختلالات خلقی دارن، علائمی از افسردگی، علائمی از اضطراب دارن. اینها ممکنه تو بعضی از افراد یک بیومارکری نشون دهنده از اختلالات خلقی باشه.
بله.
اگر همزمان با هم اینها رو دارن حتما باید ارزیابی بشن و درمان بشه.
خب تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. ما این بحث امروز اینجا پایان میتیم. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی از علائمی که معمولاً باعث مراجعه به مطب ها میشه، در بعضی از موارد خیلی حاد هم به اورژانس های بیمارستان، سرفه هست. سرفه خب به تنهایی خودش هیچ بیماری نیست، میتونه خیلی خوشخیم باشه از اینی که حتی فرد مثلا صداشو حتی میخواد صاف کنه، تا اینکه بالاخره یک جسم خارجی ناگهانی وارد راه هوای فرد میشه، تا بیماری های خطرناک، یعنی شروع یک بیماری خطرناک باشه، مثل عفونت های مختلف، عفونت های مثل سل، و یا حتی اولین علامت باشه از بدخیمی های ریه. اینه که توجه به سرفه هات به خصوص وقتی ادامه دار هست و یا همراه با کاهش اکسیژن خون که به صورت کبودی اندام ها خودشون نشون میده همراه باشه، قطعا دیگه مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد. معمولا سرفه هات قابل کنترل هست ظرف 1 تا 2 دقیقه اول، به خصوص اگر حالا بشه همراهش یه مایعات گرم مصرف کرد. اگر دلیل سرفه هات که عمدتاً تحریک قسمت فوقانی دستگاه تنفسی است، معمولا اگر به این دلیل باشه قابل کنترل هست. اما اگر ادامه پیدا کرد، بیماری های زمینی فرد اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. فردی که میدونه از قبل آسم، آلرژی فصلی یا COPD داره، داروهای مخصوص به خودش یا اسپری رو باید مصرف کنه. اگر به اینها جواب نداد، دیگه اینجاست که مراجعه کردن به اورژانس بیمارستان و بررسی های خاص خودش رو میخواد. نهایتاً این که حتی اگر علائم بیمار کنترل شد، اما ما تکرار این علائم رو ظرف 1-2 روز مجدداً داشتیم، قطعاً مراجعه به همکاران داخلی و ریه برای بررسی های تکمیلی فرد بسیار حائز اهمیت هست، چرا که همونجوری که عرض کردم سرفه میتونه اولین در حقیقت نشون دهنده بیماری های حتی بدخیم ریه باشه که تا اون موقع تشخیص داده نشده. سرکوب کردن سرفه قبل از اینکه تشخیص ما نهایی بشه با استفاده از داروهایی که به صورت روتین تو داروخونه ها پیدا میشه اصلا توصیه نمیشه. یعنی اول باید تشخیص نهایی رو ما بدیم، مثلا فرض کنیم متوجه شیم که حالا یک آلرژی فصلی است، بعد از این داروها استفاده کنیم، چرا که بررسی و تشخیص بیماری های نهایی فرد رو دچار اختلال میکنه و معمولا وقتی فرد سرفش قطع میشه و حال عمومیش بهتر میشه دیگه خیلی پیگیر مشکلاتش نیست. اینه که قویاً توصیه میکنیم از شربت ها و داروها و کپسول هایی که منتهی به کنترل سرفه بدون تشخیص علت زمینه‌ای میشه خودداری کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند استمرار اعجاز قرآنی و نبوی برکت عظیمی برای عالم انسانیت و وجود است. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار با شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم در حسینیه امام خمینی تهران افسودند: قرآن همه چیزش معجزه است. لفظ قرآن، نظم قرآن، مفاهیم قرآن، خبر قرآن از گذشته و آینده، بیان قرآن از سنت‌های عالم وجود و خبر دادن از بطون انسان معجزه است و از این معجزه بزرگ باید بهره ببریم. ایشان اظهار کردند هر وقت قرآن می‌خوانیم باید توجه کنیم که قرآن معجزه پیغمبر ماست و خداوند به وسیله قرآن نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اثبات کرده است. رهبر معظم انقلاب ادامه دادند قرآن معجزه خالده است و فرق آن با معجزات دیگر انبیا این است که آن معجزات مربوط به دوران خود آن نبی مکرم و مردم همان زمان بود، اما معجزه پیغمبر اسلام را در طول تاریخ و هزاران سال دیگر مردم جلو چشم خود مشاهده می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند اگر از قرآن بهره ببریم زندگی بشر به سامان خواهد رسید و همه مشکلات برطرف خواهد شد. درس های قرآن برای بشر درس های عملی و قابل تجربه است و این غیر از معارف بلندی است که فقط برای اولیا و بزرگان قابل دسترسی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره لزوم توکل بر خدا و وعده الهی درباره کفایت توکل خاطر نشان کردند. باید تدبر کرد که در چه شرایطی و با چه وضعی این حقیقت قطعی و مسلم تحقق می‌یابد. توکل خدا و تحقق اثر توکل دارای یک شرط ذهنی و یک شرط عملی و واقعی است که اگر این دو شرط تحقق یافت محتاج هیچ عامل دیگری نخواهید بود. حضرت آیت الله خامنه ای شرط ذهنی را ایمان و اعتماد به صدق وعده الهی دانستند و افسودند اگر این شرط ذهنی نباشد توکل حاصل نمی شود. قرآن افرادی را که سوء ظن به خدا دارند مذمت می کند. باید یقین داشته باشیم که با اذن خدا همه محالات عالم ممکن می شود. رهبر انقلاب با اشاره به تحقق وعده الهی درباره پیروزی عده اندک در مقابل عده بسیار به اذن خداوند اضافه کردند: به اذن خدا غزه بر رژیم صهیونیستی و آمریکا غلبه می‌یابد. آیا این محال نبود؟ اگر قبلا می‌گفتند غزه با قدرت بزرگ مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه شود و به جنگد و غزه بر او غلبه کند باور نمی‌کردید. این جزء محالات بود، اما به اذن الله ممکن شد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین شرط عملی تحقق وعده خداوند درباره کفایت توکل را ورود به میدان خواندند و اظهار کردند بخشی از کار به عهده ماست و اگر آن بخشی که به عهده ماست انجام دادیم خداوند وعده خود را عملی خواهد کرد. ایشان با اشاره به برخی مشکلات ملت ایران، امت اسلامی و جامعه بشری که به نظر غیر قابل حل می رسد افزودند: رای حل این مشکلات توکل به خدا با دو شرط اعتماد به وعده خدا و ورود به میدان است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با بیان این که امروز همه ما در مقابل استکبار قرار داریم تصریح کردند فرق ملت ایران با بسیاری از ملت‌های دیگر این است که ملت ایران این جرأت را دارد که بگوید آمریکا دروغگو، متجاوز، مستکبر و فریبکار است و مرگ بر آمریکا، اما دیگران حس می کنند که آمریکا دروغگو و فریبکار و استعمارگر و متجاوز است و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست، اما جرأت نمی کنند این را بیان کنند و در مقابل او بیستند، سهم خود را انجام نمی دهند و نتیجه حاصل نمی شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند ملت ایران در این 40 و چند سال صبر و تلاش کرده است. همه قدرت‌های مستکبر دنیا در مقابل ملت ایران صف کشیدند و علیه او تلاش و کار کردند، اما ملت ایران نه فقط ضربه ندیده بلکه رشد و پیشرفت کرده است. ایشان تأکید کردند ایران امروز ایران 40 سال قبل نیست و این پیشرفت فقط معنوی نیست. ایران در همه جهات رشد کرده است و این پیشرفت ادامه پیدا خواهد کرد و ملت ایران به برکت توکل بر خدای متعال به اوج مطلوب خود خواهد رسید. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، شماری از قاریان و حافظان برتر مسابقات بین المللی قرآن کریم با تلاوت آیاتی از کلام وحی بر تراوت و معنویت این محفل افزودند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
رادیو دری،
صدای همدلی.
نخستین نمایشگاه مشترک خوشنویسی و تذهیب هنرمندان شهر تایباد ایران و ولایت هرات افغانستان همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر در این شهر مرزی افتتاح شد. اصلاحی خبرنگار صدا و سیما در شهر تایباد گزارش می‌دهد.
همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر، نخستین نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب هنرمندان تایباد و هرات افغانستان در شهر مرزی تایباد امروز با حضور مسئولین و اقشار مختلف مردم آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه بیش از 30 اثر هنری کاری مشترک از هنرمندان تایباد و هرات تا 21 بهمن ماه در محل نگارخانه موزه مردم شناسی اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی این شهرستان در معرض دید عموم قرار گرفته. این نمایشگاه با عنوان میر علی هروی هراتی تا میر خلیل قرندر تایبادی از بزرگان خوشنویس هرات و تایباد در این شهرستان برپا شده است. این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد و مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات کار خودش رو آغاز کرده. در حاشیه این مراسم آقای جابر آفریدون رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد هدف از برگزاری این نمایشگاه رو اشتراکات فرهنگی و زبانی نزدیکی جغرافیایی تایباد به هرات و میزبانی این مردم شهر و مردم این شهرستان در طول 40 سال گذشته از مردم افغانستان اعلام کرد که نقش بسزایی در برگزاری این نمایشگاه داشته. لازمه به ذکر که بگم این نمایشگاه در روز افتتاحیه خودش در اولین روز که امروز بود با حضور چشمگیر و استقبال مردم خوب این شهرستان روبرو شد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان آمریکایی موسوم و سیگار را درباره فعالیت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت در واکنش به گزارش مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار تاکید کرد داعش در این کشور سرکوب شده است و ابراز نگرانی در مورد فعالیت این گروه تبلیغات همسو با منافع داعش است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان گزارش تازه اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان مبنی بر اینکه تهدیدهای گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان از افغانستان افزایش یافته آن را رد کرده و دور از واقعیت و بزرگ نمایی داعش می‌خواند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید داعش توسط نیروهای امنیتی حکومت طالبان در افغانستان سرکوب شده و دیگر تهدیدی به شمار نمی آید.
په افغانستان کې هیڅ ډول بهرنی ډلې شتون نه لري. البته داعش چې د امریکایي اشغال پر مهال په افغانستان کې ځینې سیمې ولکه کړې وې او له هغه مهال په افغانستان کې پاتې و، خو د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو له لورې ځپل شوي دي او ټول قوت یې له منځه تللی. ګوتو په شمېر کسان که پاتې وي هغه هم په پټ او متواری حالت کې فعالیت کوي.
پیش از این سیگار در گزارش تازه خود گفته بود گروه‌های تروریستی به فعالیت خود در افغانستان ادامه داده و داعش همچنان یک تهدید جدی برای افغانستان و منطقه است. در گزارش اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده که با وجود نگرانی‌های آمریکا و سازمان ملل مبنی بر تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها و علی‌رغم تعهد طالبان با توافقنامه دوحه برای مبارزه با تروریسم، گروه‌های هراس‌افکن با فعالیت خود از افغانستان ادامه دادند و داعش خراسان تهدیدی قابل توجه برای افغانستان و ثبات منطقه و جهان است. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
در گذشته حکومت سابق ایالات متحده آمریکا، حکومت جمهوری افغانستان این گزارش ها را نادیده می گرفتند و حالا حکومت طالبان هم به این گزارش ها چندان اهمیتی نمیدن. این گمان نمی کنم به نفعشان باشه. هرچی هست باید به این گزارش ها دقت کنند و مطالعه کنند، ارزیابی کنند، به نفع خودشان است.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره حضور داعش را در افغانستان تکذیب کرده و آن را پروژه تبلیغاتی مردود دانسته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت پاکستان 141 نفر از زندانیان افغانستانی را از زندانهای آن کشور آزاد کرد و از طریق گذرگاه تورخم به کشورشان بازگردان. آمر انتقالات کمیشنری نظامی شهرک تورخم گفته است که این افراد به جرم نداشتن اسناد قانونی اقامت در شهر اسلام آباد بازداشت شده و در زندانهای پاکستان محبوس بودند. بخت جمال گوهر مدعی شد که بازداشت این افراد در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از آنها اسناد قانونی اقامت را به همراه داشتند. این مقام طالبان افسود در میان این زندانیان زنان و کودکان هم حضور دارند. بخت جمال گوهر اظهار کرد که این نخستین بار است که حکومت پاکستان این تعداد زندانی افغانستانی را آزاد و رد مرز می کند و گفت افغانهای رد مرز شده به مؤسسات کمک رسان در شرک تورخم معرفی و بعد از دریافت کمک‌های لازم به مناطق اصلیشان بازگردانده خواهند شد. بیش از 4000 موتر دودزا در افغانستان در 3 ماه گذشته توقیف شده است. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست طالبان در یک نشست خبری با اشاره به ضرورت جلوگیری از آلودگی هوا گفتند در 3 ماه گذشته با هماهنگی ریاست ترافیک افغانستان فعالیت 4211 موتر دودزا متوقف شده است. به گفته این مسئولان برای جلوگیری از آلودگی هوا همچنین از 3644 صنف مختلف شامل متولیان سازه‌های چند طبقه، حمام‌ها، شرکت‌ها و دیگر فعالیت‌های مشابه نظارت و با متخلفان از اصول محیط زیستی برخورد قانونی شده است. با سرد شدن هوا، استفاده مواد سوختی از جمله زغال سنگ، چوب، مواد نفتی بی‌کیفیت و مواد سوختی غیر استاندارد برای گرم کردن خانه‌ها آلودگی هوا را در افغانستان افزایش می‌دهد. همچنین دود فابریکه‌ها و نهادهای صنفی هوای شهرهای بزرگ افغانستان را آلوده می‌کند. منابع محلی در بامیان می‌گویند طالبان در این ولایت یک زن چینایی آمریکایی و 4 همراهش را بازداشت کردند. به گفته این منابع این زن و همراهانش روز شنبه 13 دل و پس از چاشت در ولسوالی یکاولنگ بامیان بازداشت شدند. همراهان این زن چینایی آمریکایی یک زن و مرد افغان بودند که پس از سالها به کشور بازگشته بودند و 2 مرد دیگر که به عنوان دریور و مترجم آنان را همراهی می‌کردند. طالبان در بامیان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی را آزاد نکنند، جایزه بزرگتر از جایزه برای سر اسامه بن لادن بر سر رهبران این گروه تعیین خواهد شد. و رئیس حزب راست افراطی راه سخت دنمارک در اقدامی موهن بار دیگر یک نسخه از قرآن کریم را به آتش کشید. راسموس پالودون رئیس حزب راست افراطی راه سخت دنمارک در حالی یک نسخه از قرآن کریم را مقابل سفارت ترکیه در کوپنهاگ با آتش کشید که این اقدام وی تحت حفاظت پلیس انجام شده بود. پالودن پیش از این در ماه جنوری سال 2024 نیز در اقدامی موهن یک نسخه از قرآن کریم را مقابل سفارت ترکیه در استکهلم پایتخت سویدن سوزانده و یک هفته بعد نیز بار دیگر این اقدام منزجر کننده را مقابل مسجدی در دنمارک تکرار کرده بود. این اقدام اهانت‌بار راسموس پالودن در دنمارک در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته پس از اعتراضات گسترده مسلمانان به حد که حرمت قرآن کریم در کشورهای اروپایی، پارلمان این کشور لایحه ممنوعیت اهانت به قرآن را تصویب کرد که طبق آن سوزاندن قرآن کریم در مکان‌های عمومی ممنوع شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری
صدای همدلی. همدلی.
صدای
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان از خیلی تو، دریا دریا گذشتم در توفم از خیلی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان از خیلی تو، از من از ما رهیدم دست افشان از خیلی تو. در دست دوای دل روی تو بهش بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر پای دل در یاب این سایل در
شب و سر به نام تو ترانه میخوانم، به شوق سلام تو همیشه میمانم.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همدم روزگار، نویسنده طیبه سفری، قسمت اول.
یک آب و هوای خوبی، به به، آدم دلش تازه میشه. واه واه چی هوایی، خیلی وقت میشد که میله نیامده بودیم. خوب شد گفتی بریم بیرون.
خیلی خوب شد.
احمد کجاست؟
مستو رفته بازی ساتری میکنم، رای دگاشت کن.
چی شده؟ ناجور شدی؟
نه، حالم خوب است.
مگم خودت نمیگفتی که مرا میله ببر؟
چرا، خودم اصرار کردم که بریم میله.
چیزی شده؟ چرا اینقدر خفستی؟
چیزی نشدم مراد.
یعنی چی؟ ما که کاری نکردیم که تو ناراحت شوی از دست.
نه.
خب چی شده؟ گفتم چی شده؟
راستش من فکر میکردم که تو مرا واقعا دوست داری. فکر میکردم که تو عاشقم هستی.
خب درست فکر میکردی، همه تو هست دیگه.
دیروز فهمیدم که اشتباه میکردم.
یعنی چی؟ من هیچ کپایت نمیفهمم به خدا.
نمیفهمی؟ سکینه را خومش نسی ها؟
سکینه؟
سکینه همسایه مادرم، خورخونده عزیزم.
خب
تو قبل از اینکه خواستگاری من بیایی خواستگار سکینه بودی.
کی گپه به تو گفته ها؟ کی گفته؟
فهمیدنش خود سخت نیست. سکینه همسایه ما بوده، مادرم از این قضیه خبر داشت ولی به ما چیزی نگفته بود. من از دان خود سکینه شنیدم.
گوشکو عزیزیم، این طبیعی است که یک مرد وقتی بخواد زن بگیره چند جای خواستگاری بره تا همسر مورد نظر خود انتخاب بکنه دیگه.
آها راست میگی. اما مراد خان، تو سکینه رو انتخاب کرده بودی، او بود که تو رو جواب رد داد.
خب من خدا رو شکر میکنم که اونا به من دختر ندادن، باعث شد که با خودت آشنا شوم.
تو عاشقش بودی؟
معلوم است که نه، من فقط عاشق یک نفر هستم، او هم توستی.
راستش بگو مراد،
من چرا باید به خودت دروغ بگویم؟ بعد از او قضیه مربوط میشه به 7 سال پیش. حال نام خدا ما یک اولادم داریم، زندگی ما هم خوب است، چرا اوقات خدا تلخ میکنی؟
تو میدانی که من خیلی حساس هستم، مخصوصا سر تو.
بله میدانم، ولی ایرم بدان که از وقتی که با خودت عروسی کردیم و تو وفادار بودیم، نمیخوایم سرت مندت بانم، ولی بقیه مردار سعی کن.
منظور چی هست ها؟
هر کدامشون چند تا زن دارن، حتی زنهایشان جرأت نمیکنن بگوین که خفه هستن.
خیلی خوب است دیگه، تو هم برو چند تا زن بگی. اولیشم خود سکینه که هنوز برات منتظر شیشته عروسی نکرده، خواستگارای خود اکثر رد میکنن. با گمانم که چشم انتظارت هست.
لا حول ولا لا حول ولا،
یک روز آمده میله سعی کو چی میکنی؟
من خط خودم میخوایم.
چی؟
بله خط مرا بده، بعد از او هر چقدر که دلت خواست برو زن بگی.
مینا جان بس کو به لیاز خدا، مانده شدم. کاش که من بمرم از دست کتر کنایه تو راحت شوم. هیچی گپاست که میزنی به خدا. خط خودم میگیرم، خط خودم میگیرم. چی شده؟ من یک چند سال پیش رفته بودم خواستگاری یک نفر، او تمام شد رفت خلاص شد دیگه.
چهل سال بعد
مراد جان مراد چرا رفتی مرا تنها ماندی؟ نال من بدون تو چی کنم مراد؟
مادر جان مراد گریه نکنین دیگه. مادر جان صرفتون شما خیلی گریه نکنین.
چطور گریه نکنم احمد بچیم؟ من خیلی تنها شدم، من پدرت بسیار عذاب دادم.
میگم زمین سرد است مادر جان، خنک میخواین؟ بلند شما برن خانه، نمیشه که هر روز بیان روی زمین تو بشین بعد برن خانه پای دردم میشین.
تنها جایی که دل ما را میگیره سر قبر پدرت است بچه.
خدا پدر جان بیامرزه، چلون پدر جانم خلاص شده، این رقمی ناجور میشین. هفته یک دفعه هم که بیاین کفایت میکنه، از همون خانه فاتحه به خانه میرسه بچه.
نمیتونم، دل ما را ما قرار نداره، من بدون پدرت چه قسم زندگی کنم احمد؟
صبور باشه مادر جان.
مراد جان
سلام علیکم.
سلام.
تو؟
خدا رحمت کنه مراد خان، مرد خوبی بود.
تشکر از خودتان، خدا رفتگان همه رو بیامرزه.
تو اینجا چی میکنی سکینه؟
خب برای تسلیت و فاتحه آمدم، در مجلس شوهرت نتانستم بیایم. سر خاک شوهر خودم آمدم، دیدم اینجا ششتی، گفتم بیایم این طرف یک دفعه اول تپرسان کنم. مینا جان دوست قدیمی،
آمدی که مرا ببینی ها؟ مراد مرد، راحت شدی؟ بیغم شدی؟ مام رقم تواری بیور شدم، خوش شدی؟ به خاک سیاه ششتم، بدبخت شدم. خوب از سعی کن اگر نیست
مادر جان سبکیتون شد.
آخه مینا جان من چرا باید از مرگ شوهر تو هم تو خوشحال شوم؟ ناراحت هستم مام، همون رقمی که برات گفته بودم مراد خواستگارم بود.
بله ها بس استگه، آلو هم به خدا بیامرز مرد زیر خروارا خاک است، قدر تیم نتی که خواستگار ما بود. صد بار اینه میره بیشتر در روی ما گفتی تو.
خدا احمد بچه تا برت نگاه کنه مینا.
زنده باشی، شکر که احمد است بچه ما است، خدا را شکر هزار مرتبه. رقم اولادای تو کلشان در اروپا نیستن که بگویی که اینه ما اینجا تک و تنها ماندیم. شکر بچه ایم هست، نواسه ایم هم هست، پیش ایم هستن، دلم گرم هست برشن. دلت بیشد که مام رقم تو تنها می بودم، هیچ کس دور برم نبودا؟
مادر جان،
مینا جان، من خودم که در اولادا نرفتم، او بیچارا زیاد شله شدن، اما ما دلم می شد که سبا پس سبا که مردم، پالوی شوهر خدا بیامرزم دینمی قبرستان خاک شوم.
درست است که مراد مرده، ولی بچهش خواه است، مرا تنها نمی مانه.
میفهمم، خدا را شکر که هست، من که بخیل نیستم، چشم بخیل کور.
اتفاقا تو از امو اولم چشم دیدن مرا نداشتی.
رقم جوانیایت و نمو تو دیوانه خوی هستی، آل چرا تو ایلاگویی میکنی؟ چطیات میگی سرسر خود؟ میگم تو امیال عزادارشوی مردیت هستی، جوابتا نمیتم از امو خاطر، هرچقدر دیوانگی میکنی بکو.
نه نه نه، هیچ فکر عزاداری مرا نکو، گپت بزن، گپ دلت بزن، جوابتی جوابتی میخواییم ببینم که چی میخوایی بگویی.
مادر جان بلی آس خدا، بلند شویم برم خانه بعد از مردم چی میگن.
دیگه خوش ندارم که سر قبر مراد بیایی، فهمیدی؟
ما سر قبرشوی خدا آمدیم، چی کنم که قبرشوی تو نزدیک قبرشوی بستواله.
چطور؟ یگان 10 سال خو میشه که شبر تو فوت کده، نمیدونستم قزن با وفایی هستی که هر روز قبرستان میایی.
بله، ما بعد از مرگ شوهر خدا بیامرزم جوان بودم، اما میبینی که ازدواج نکردم. معلوم است که من وفادار هستم، وفاداری من ثابت کردم.
خب من خود میفهمم که تو چرا عروسی نکردی.
خود تو بگو چرا.
بس هست مادر جان، بس کنین دیگه. شما نام خدا سن سال زردیتون تیرشته. این گپا دخترها جوان است، هر کدامتون صاحب نواز هستیم. بس هست به لحاظ خدا.
بریم خانه احمد جان، بریم که ما مانده شدیم.
با مان خدا مینا جان، بخیر بری.
بریم مادر جان.
تو مراد بیچاره را خاک نکدی، آرام نگرفتی، منتظر بود که مراد بیایه او را بگیره. ها عمرش کفاف نداد، آله که مراد مرده مردیش هم اعلان میکنه از برای خدا.
چی میگی تو سرسر خود تو قمقم کده را استیمینا؟
چیزی نیست. بره مادر جان دیگه،
تو بکره
چی سیل میکنه. بره
همو چیزی که بود و همو چیز
است. پیر شد آدم نشد.
احمد.
بله.
تو رو میگو، تا که قرار است که مادرت امرای ما زندگی کنه؟ ها
یعنی چی؟
خودت به نافامی نزن احمد. میگم تا که قرار است که مادرت امرای ما زندگی کنه؟
من متوجه نمیشم. میگه پای یعنی چی؟ از چی گپ میزنی تو؟
قریب به 2 ماه میشه که مادرت امرای ما زندگی میکنه، میفهمی یعنی؟
خب
من مانده شدم دیگه.
مادرم غیر از من اولاد نداره. نوشویش از دست داده ایرو بفهم.
تو وقتی به خواستگاری ما آمدی نگفتی که مادرم همراه ما زندگی میکنه، میخواستی بگویم اونجا؟
نگفتم، چون زمان پدرم زنده بود، مادرم هم خانه خودشان بود. این حال خانه رو فروخته، بیشتر پیسه و خانه به ما و خودت رسیده. هوشیت کجاست نادیه؟
به ما ربطی نداره. چرا برای مادرت خانه نمیگیری تو؟
مادر بیچاره من خوبه تو کاری نداره.
چطور کاری نداره؟ و من درس میده که چطور بچه خود تربیه کنم، چطور برش غذا جور کنم، چطور بچه خود بخوابانم، اون چه کار داره به ما؟ ها
نادیه جان، این گپا رو مادرم از روی دلسوزی میزنه.
گوش کو چی برات میگم، این خانه یا جای ماست یا جای مادرت.
میفهمی چی میگی؟ من با مادرم چی بگویم؟
بگو که نادیه خوش نداره همراه ما زندگی کنی. بگو که نادیه نمیتونه تحملت کنه. تو نمیتونی بگویی، خودم برش میگو.
مادرم عزادار است. اوه،
چه خبر است؟ عزادار است. عزاداری مادر تو کی خلاص میشه؟
من همه امید مادرم هستم. درش به من خوش است، تن و بچهش هستم.
ایلا کوی گپاره، با گفتن این چیزا نظر من عوض نمیشه. تلاش خود نکن.
میگی من چی کنم؟
چرا نمیره همراه بیادر خود زندگی کنه؟
چی میگی نادیه؟ من که بچهش هستم، از خانم بیرون کنم با زن بیادرم رو رابطه؟
دیگه این مشکل خودش است، به ما چه قرص؟
مادرم هم یال تنها شده، خوب نیست که ما هم تنهایش بانیم.
خیلی قسمی است ها، هیچ پروا نداره. اگه تو نمیتونی مادرت تنها بانی، بهتره که من رو تنها بانی. من از این خانه میرم، تو همینجا قرار کده بیشی همراه مادر جانت زندگی کن. ایرم یادت باشه که بچه رو همراه خودم میبرم.
چی؟ تو حق نداره بچه رو با خود ببری، فهمیدی؟
میلاد بچه ما است.
بچه ما هم است.
اگه بچه ایت خوش داری، کاری که برات میگم انجام بده. اگرم نه که خدا نگهدارت، من میرم با بچه ایم زندگی میکنم، مادرت هم امروی بچه ایش زندگی کنه.
نادیه ای واده شو کجا میری؟ نادیه
مردم حرف نزن.
دوستان عزیز، همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان. بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان بسیار گرامی برنامه رسم خوبان از رادیو دری و با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما عزیزان فرصت همراهی ما را داشته باشین. دوستان عزیز، زندگی بهتر آرزوی همه انسان هاست، اما باید دانست که یک زندگی خوب مانند مهمان ناخوانده نیست که در بزند و بناگاه وارد شود، بلکه زندگی خوب را باید ساخت. در مجموع برنامه های رسم خوبان گام به گام با یکدیگر حرکت کردیم تا با مهارت های مختلف زندگی آشنا شویم، مهارت های فردی و اجتماعی که کیفیت زندگی ما را عوض می کنند. گفتم که باید حرکت را آغاز کنیم و از رکود، تنبلی و اتلاف وقت حذر کنیم. این نکته کلیدی را نباید فراموش کرد که تا زمانی که خود را ارتقا ندهیم، زندگیمان ارتقا نخواهد یافت و بالا نخواهد رفت. مهارت‌های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می برند. شخص می تواند مسئولیت‌های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانایی‌هایش را بروز دهد و از آسیب‌های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند. ابتدا باید به مهارت تفکر صحیح مسلح شویم. باید بدانیم که تجربه، مطالعه، عبرت‌گیری از دیگران، مشورت با دیگران و نکاتی از این قبیل به ذهنمان وسعت می‌بخشد و قدرت تفکرمان را بالا می‌برد. با تفکر در درون خود و شناخت خود، شناخت طبیعت و پیرامون خود و شناخت خداوند متعال و راز آفرینش، جایگاه خود را در عالم پیدا کنیم. آنگاه از خود بپرسیم خداوند من را برای چه وظیفه و مسئولیتی خلق کرده است؟ برای بهتر شدن نیازمندیم که من واقعی خود را در یک آینه شفاف بنگریم. مهارت خودآگاهی توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر فرد است. اگر هر فرد بتواند تصویری واقع بینانه از خود کسب کند و نیازها و تمایلاتش را به خوبی بشناسد، می تواند با حقوق فردی، اجتماعی و مسئولیت‌های فردی و اجتماعیش آشنا شود. پس در آینه درونمان نگاهی به توانایی‌ها، ضعف‌ها، استعدادها و کمبودهای خود بیندازیم و آنگاه لیستی شفاف از استعدادها و توانایی‌ها و نیز ضعف‌ها و کاستی‌هایمان تهیه کنیم. همچنین امکاناتی را که داریم مد نظر قرار دهیم و در نهایت لیستی از آرزوهای خود تهیه کنیم. بر اساس نیازها و داشته‌هایمان و بر اساس آرزوها و خواست‌هایمان در زندگی اهدافمان را مشخص کنیم. برای بهتر شدن زندگی، هدف گذاری از نکات کلیدی است. زندگی بدون هدف پوچ و بی‌معناست. مانند نشستن در یک مرداب است یا ایستادن در انتهای یک کوچه بن‌بست. البته اهدافمان نباید غیر واقعی و رویایی باشند. اگر بر اساس استعدادها و امکاناتمان هدف گذاری کنیم، رسیدن به این اهداف نزدیکتر خواهد بود. آنگاه رسیدن به هر هدف، حتی اهداف کوچک، مانند یک پیروزی بزرگ جلوه می کند. گویی در درونمان درخت نارنج شکوفه داده است و بوی بهار نارنج ها امید را در فضای قلبمان پراکنده کرده است. پس از شناخت داشته‌ها و محدودیت‌ها در زندگی و هدف‌گذاری، مدیریت زمان اهمیت زیادی می‌یابد. مدیریت زمان یعنی هدر ندادن فرصت‌ها، ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها و سال‌ها، بلکه دقیقه‌ها و ثانیه‌ها و لحظه‌ها. بهره‌گیری از وقت بهترین توفیقی است که نصیب بشر می‌شود و او می‌تواند در پرتو آن به اهداف بزرگی دست یابد. مدیریت زمان از مسائل مهمی است که به ویژه در عصر سرعت و تکنولوژی بیشتر به آن توجه شده است. البته در دین اسلام و در کتاب آسمانی قرآن کریم و سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام و دیگر امامان معصوم علیهم السلام نکات مهمی درباره اهمیت زمان و هدر ندادن آن بیان شده است. مثلا در قرآن کریم درباره ماه‌ها و فصل‌های سال آمده است: بگو این ماه‌ها نشان دهنده وقت‌ها برای نظام زندگی مردم است. امام علی علیه السلام نیز در سخنی می‌فرمایند: از امروزت برای فردایت توشه برگیر و فراهم شدن وقت را غنیمت شمار و از فرصت و مهلت و امکانات استفاده کن. برای مدیریت زمان و حرکت در راه رسیدن به هدف، به اراده قوی، تلاش، پشتکار و نهراسیدن از شکست ها احتیاج است. در واقع بهتر شدن زندگی شور و شوق می خواهد و تلاش و جدیت. خیلی از موفقیت های به دست آمده در دنیای واقعی نتیجه این است که یک فرد واقعا اراده کرده است که موفق شود. محققان می گویند شور و شوق نتیجه تفکر مثبت است. پس منفی نگری مانع بزرگی در بهتر زیستن است.
نگرش مثبت به زندگی یکی از اولین اقدامات برای رسیدن به موفقیته و تا امیدواری نباشه رسیدن به هدف تحقق نمیپذیره. میخوایم در این مطلب به فواید نگرش مثبت اشاره کنیم. با صدای زنگ تلفن همراهش از خواب بیدار میشه، ولی به محض اینکه دستش رو به سمت اون میبره تا زنگ تلفنو قطع کنه، گوشیش از روی میز میفته. چند ثانیه ای تلاش میکنه تا صداشو نشنیده بگیره، اما شدنی نیست. بالاخره با گفتن جمله از همین الان معلومه که تا شب باید چه بدبختی بکشم، روزشو شروع میکنه. بعضی افراد نه تنها به خاطر یک اتفاق ناراحت کننده کوچک نسبت به روزشون ناامید میشن، که همیشه نسبت به آینده زندگیشون نیز ناامید و بدبینن. البته باید قبول کنیم وقتی اوضاع بر وفق مرادمون نیست، حفظ نگرش مثبت به زندگی کار سختیه و خیلی از ما نمیتونیم بفهمیم که وقتی کارمون رو از دست میدیم در زندگی زناشویی با مشکل مواجه میشیم یا فرزندمون دچار مشکل میشه، چطور میتونیم رویکرد مثبتی به زندگی داشته باشیم. نگرش مثبت به زندگی یک مهارته. امیدواری و داشتن نگرش مثبت به زندگی از مهارت‌های مهمیه که میتونه ما رو به کامیابی و شادکامی در زندگی برسونه. نگرش مثبت در زندگی هنگامی که با خوشبینی و امیدواری در زندگی همراه باشه، میتونه با حس و اندیشه‌های منفی شادابی و چالاکی رو جایگزین خمودگی و افسردگی کنه و راه رو برای زندگی سالم و سازنده هموار کنه. یکی از موثرترین راه‌های بهبود زندگی اینه که باورها و اندیشه‌های مثبت و سازنده خودمون رو بشناسیم و تقویت کنیم تا در راه رسیدن به رویاهامون گام برداریم. خصوصیات آدم‌های منفی و مثبت. آدم‌های منفی که نگرش مثبتی به زندگی ندارن: 1. همیشه روی مشکلات تمرکز می‌کنن و در برابر راه حل مقاومت می‌کنن. 2. اجازه میدن که ترس و نگرانی اونا رو اداره کنه. 3. به هیچ وجه به دیگران اعتماد نمی‌کنن. اما آدم‌های مثبت: 1. همیشه روی پیدا کردن راه حل تمرکز می‌کنن. 2. موانع رو به فرصت و سختی‌ها رو به درس‌هایی که سازنده‌اند بدل می‌کنن. 3. به توانایی‌های خودشون در بهبود اوضاع و شرایط اعتماد دارن. 4. خوشبینن و باور دارن که اوضاع رو همیشه میتونن بهتر کنن. 5. به واسطه آگاهی و بینش در شخصیت خودشون تغییراتی مثبت به وجود میارن. مثبت اندیشی کلید طول عمر. متخصصان سلامت میگن که نگرش مثبت به زندگی میتونه به تقویت سیستم ایمنی و افزایش طول عمر کمک کنه. به گزارش ایسنا، متخصصان دانشگاه کوئزلند استرالیا معتقدند افراد مسنی که روی خاطرات و موضوعات مثبت تمرکز دارند نسبت به دیگر همسالان خود از سیستم ایمنی قوی تری برخوردارند. یکی از متخصصان این مطالعات میگه بررسی‌ها حاکی از اینه که تمرکز روی مسائل مثبت ممکنه به افراد مسن کمک کنه از روند تحلیل رفتن سلامت خودشون جلوگیری کنن. در این بررسی مجموعی از تصاویر مثبت و منفی به افراد شرکت کننده در این مطالعه نشون دادن. بعد از اونها درخواست شده تا اطلاعات موجود در این تصاویر رو بازگو کنن. متخصصان دریافتند افرادی که بیشتر تصاویر مثبت رو به یاد می‌آورند نسبت به افرادی که بیشتر تصاویر منفی رو به یاد داشتن از سیستم ایمنی قوی‌تری برخوردارند. همچنین به گفته این متخصصان افرادی که روی نکات مثبت زندگی تمرکز دارند راحت‌تر می‌تونن با موقعیت‌های استرس‌زا مقابله و خودشون رو در برابر بیماری‌های قلبی و سرطانی مصون کنند.
یک انسان برای بهتر زیستن و رسیدن به اهداف خود و تلاش و پشتکار در زندگی به سلامتی و تندرستی نیازمند است. توجه به تغذیه و سلامتی جسمی و روانی مسئله است که نباید از آن غفلت ورزید. در سلامت جسم، حفظ تعادل در خوردن و آشامیدن، خواب کافی و به موقع، تغذیه سالم و ورزش نقش اساسی دارند. از آن سو، اهمیت سلامت روان نیز کمتر از سلامت جسم نیست. ارتباط با خدا، تقویت معنویت در خود، ارتباط سالم با انسانهای دیگر به ویژه افراد خانواده در سلامت روانی فرد بسیار مؤثر است. برای بهتر زیستن باید مهر بورزیم و مهر دریافت کنیم. محبت مانند آب حیات است که اگر قطع شود، آن فرد مانند یک گل بی آب پژمرده و خشک می شود. مهربانی مانند باران نیست که هوای زندگی را پر از طراوت می کند و شکوفه ها را به گل تبدیل می نماید. ارتباط مثبت با اعضای خانواده می تواند بسیار ثمر بخش باشد. ارتباط محترمانه و مهربانانه به ویژه با پدر و مادر اهمیت بسیاری دارد. آنها سرچشمه های محبت، ایثار و از خودگذشتگی هستند و عمرشان را همانند یک باغبان برای رشد و تربیت و به ثمر رساندن فرزندان صرف کردند. قدرشناسی از آنان و حفظ حرمت آنها از نشانه های تکامل یک فرد است. از سوی دیگر حفظ دوستان نزدیک که در سختی ها کنار انسان میمانند و غمخوار و همدرد او هستند نیز از مهارت هایی است که یک فرد باید آن را یاد بگیرد. همدلی و همدردی، نیکو سخن گفتن و مدارا کردن با دیگران، صادق بودن، صبوری و کنترل خشم و کنترل زبان از دیگر نشانه‌های سلامت روح و روان در یک فرد است. این صفات شایسته خوبی‌ها را گسترش می‌دهد و فضای جامعه را نیکو می‌گرداند. در مقابل، بدی، فحشا، کینه‌توزی، بددهنی، خودخواهی و استعمارگری زندگی را برای فرد و اطرافیانش نامطلوب می‌کند. این رذیلت‌ها مانند ابرهای سیاه هستند که آرام آرام گسترش می‌یابند و ممکن است با گسترش آنها فضای جامعه به بدی‌ها کشیده شود و امنیت و آرامش روانی مختل گردد. پس هر فرد برای بهتر شدن خود باید تلاش کند، چرا که جامعه نیز از آن بهره خواهد برد. در فضای سلامت اجتماعی و گسترش فضای اخلاقی است که